أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسألة الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري عليها حكم الملك من غير فرق بين الغني منهم والفقير. بعد از آنی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه از بحث مصادیق انفال فارغ شدن که انفال چیا هست، ایشون نه مصداق برای انفال بیان کردن. گفتیم مرحوم محقق در شرایع 5 مصداق میگه، بعضی دیگه تا 10 تا 12 تا هم شمردن. خب مصادیق انفال رو گفتیم، وارد میشن در حکم انفال. موضوع مشخص شد انفال چی هست، حالا حکم انفال که در اسلام این انفال مال کیست و چه کسانی میتونن درش تصرف کنن. امام فرمود از ظاهر اباحة جمیع الانفال للشیعه فی زمن الغیبه. ظاهر این است که همه این مصادیق انفال که 9 مصداق گفتی در زمان غیبت اینا تحلیل شده، اباحه شده برای شیعیان، میتونن در اینها تصرف بکنن. علا وجه یجری علیها حکم الملک، نه تنها تحلیله، نه تنها اباحه است که اباحه کردن برای شیعیان، علا وجه یجری علیها الملک، اون کسی که میره احیا میکنه، میره تصرف میکنه، مالک میشه، چه در مناکه، چه در مساکن، چه در متاجر. چون بعضی جا تحلیل تنها کافی نیست، مثلا اگر کسانی رفتن بدون اذن امام یه جنگی راه انداختن، غنایمی به دست آوردن، این جنگ چون بدون اذن امام هست، گفتیم غنایمش مختص امام، جز انفال تقسیم نمیشه، جز انفال ملک امام. حالا جز این غنایمی که گرفتن، زنهایی را اسیر کردن. خب این زنهایی که اسیر شدن و میگیم ملک امام، غنایمیست جنگی ملک امام، بگیم امام تحلیل کرده، اگر اباحه کرده معنیش نیست که وقت میتوند وقتی بکنه، وقتی باید در ملک باشه، ملک یمین. تحلیل اباحه کردن کافی نیست، اما اینجا می فرماد اباحه شده، تحلیل شده برای شیعیان، علی وجه یجری علیه الملک، تقریبا مثل هبه است. چجور اگر شما چیزی رو هبه کردید به کسی، مالک میشه، میتوند وقفش بکنه، میتوند بفروشه، مالک شد. لا وقف الا فی ملک، اگر صرف اباحه باشد اون طرف نمیتوند بفروشه، نمیتوند هبه بکنه، نمیتوند وقف بکنه. اباحه یه وقت اباحه ایست که صرف شما مهمانی پیدا میکنید، یه غذا میذارید جلوش میخورد، خب مباح کردید براش، اما ملک او نشده که، تملک یعنی تصرف ملکی درش نمیتونه بکنه، میتونه بخوره، مباحه براش. اینجور اباحه شده انفال برای شیعه فقط جواز تصرف داره یا نه مثل اونجاییست که این عمه رو تملیک بکنه میتوند اون طرف مالک میشه وقت بکنه این مالک گرفت مالک شد میتوند بعد وقفش بکنه بفروشه اینجور تحلیل امام بنقل رو قبول میکنه مختارشون اینه که از ظاهر اباحت و جمیع الانفال لشیعه فی زمن القیبه نه صرف اباحه که جواز تصرف باشه علا وجه یجری علیها حکم الملک اون طرف که اباحه شد براش مثل هبه میمونه مثل تملیک میمونه مالک میشه من غیر فرق بین الغنی منهم و الفقیر به همه شیعان اباحه شده تحلیل شده تملیک شده چه فقیر باشد چه غنی باشد فقط اونی که استثناء میکند که در فقر بعضی شرط کردن ارث من لا وارث له اگر کسی فوت کرد مالی ازش موند ورثه‌ای نداره گفتیم این میراث من لا وارث له به امام برمیگرده جز انفاله این رو اختلافی بود که مطرح کردیم بعضی گفته بودن که جز انفاله و مثل مرحوم صدوق اینها گفتن نه انفال نیست بلکه باید تقسیم بشد بین اهل بلده اهل بلد او بین اونا باید تقسیم بشه یه اختلافی در این هست اینجا امام استثناء میکنه که فرقی بین فقیر و غنی نیست الا فی ارث من لا وارث له فان الاهوت لو لم يكن الاقوى اعتبار الفقر در میراث من لا وارث له اونم جزء انفال قبول کردیم جزء انفال و اباحه شده اونم مثل سایر انفال اما اهوت بلکه اقوا این است که فقط به عرض کنم که فقرا تقسیم بکنن اون میراث من لا وارث له به غیر فقیر نده این نظر مبارکه ایشون عرض کنم که خب پس وارد میشیم در بیان احکام انفال مصادیق انفال که مصادیق گفته شد حالا حکمش امام نظرشون رو فرمود عرض کنم که در دو مقام باید بحث بشه یکی این که این انفال عرض کنم که حکمش چیز از نظر ملکیت ملک چه کسیست مال کیست انفال گفتیم این نه قسم اینا جز انفاله آیا ملک رسول الله ملک امامه ملک عرض کنم که کس دیگریست والی هست هر این از نظر شرع مقدس حکم اولی انفال چیست از نظر ملکیت ملک چیست این یک حکم حکم انفال از نظر ملکیت که در شرع مقدس انفال مال چه کسی است این خودش یک بحثی است این یه مقام باید بحث کنیم که ملک کیست دوم خب صاحب این ملک چه جور میتوند عرض کنم که اجازه تصرف بده آیا داده حالا فرض کردیم مال امام آیا امام تجویز کرده دیگران تصرف بکنن تحلیل کرده اجازه داده یا نه اگر اجازه داده به کیا اجازه داده آیا مطلقا فرموده از حلال لکل اهل یا نه فقط راجع به مساکن و عرض کنم که مناکه و متاجر بزن اختصاص به این سه قسمی این سه دسته تحلیل شده دیگه بقیه موارد انفال تحلیل نشد خب اینم خودش یه بحثه پس در دو مقام یک ملکیت این انفال به کی تعلق میگیره چی مالکه دوم به چیا اجازه تصرف داده شده، به چی اجازه تصرف داده نشده. در این دو مقام باید بحث شد. اما مقام اول که انفال مال کیست شرعاً، مرحوم صاحب جواهر یه عبارتی دارن اینه، فرمود لا کلام فی کون الانفال ملکن للنبی صلی الله علیه و آله و سلم، ملک پیغمبر، کما یدل علیه الکتاب و سنه و الاجماع، تمسک میکند به ادله سلاسل، کتاب و سنت و اجماع، ثم بعده للقائم مقامه. پس انفال ملک پیغمبر است، متعلق به اوز و بعد از در زمان حیاتشون و بعد از او برای قائم مقامشون، این ائمه یکی بعد از دیگری تا زمان غیبت هم باز ملک امام زمان ارباهون و لبول فداست. این نظر مبارک صاحب جواهر که انفال بل لا کلام فی کون الانفال ملکن للنبی صلی الله علیه و آله و سلم، کما یدل علیه الکتاب و سنه و الاجماع، ثم بعده بعد از پیغمبر مالک للنبی لقائم مقام این که ائمه علیه السلام شد. این نظر ایشون که ملک پیغمبر است و بعدش هم مال ائمه است، استدلال به ادله ثلاث. مرحوم شیخ در خلاف فرماد الفی کان لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خاصه. مرحوم شیخ در خلاف، فی همین انفال، فرماد اینها مال پیغمبر است تنها، یه شریک هم نداره. جمیع این نه مصداقی که گفتیم جزء انفال هست، اینها تمامش ملک پیغمبر در زمان حیاتشون و خوبه لمن قام مقامه من الائمه علیه السلام، بعد از پیغمبر اونی که قائم مقام پیغمبره این انفال ملک اوست. این رو میفرمد تا الا انقال، تا میرسد به اینجا که دلیل اونا این که ما میگیم ملک پیغمبر است بعد از اول ائمه است، دلیل اونا اجماع الفقه. مرحوم صاحب جواهر استدلال کرد به ادله ثلاث، کتاب و سنت و اجماع. مرحوم شیخ تنها اجماع رو دلیل میگیرد، دلیل اونا اجماع الفقه. خب پس بنابراین دیگران هم همین رو میگن، هر دو هم ادعای اجماع میکنن. مرحوم صاحب جواهر فرمود لا خلاف در این که ملک پیغمبر است. مرحوم شیخ فرمود دلیل اونا اجماع الفقه. بنابراین اتفاقی است که این مصادیق انفال که خوندیم، مصادیق رو بیان کردیم، ایشون فرمود نه مصداق، حالا حکمش مال چیست اینها؟ این انفال اجماع و اتفاق علما و فقها بر این که اینها ملک پیغمبر در زمان حیاتشون و بعد از او ملک ائمه است، در زمان غیبت هم ملک امام زمان ارواحنا له شده است. خب این اصل مدعا که ملک پیغمبر و بعدش هم ائمه است، استدلال کردن مرحوم صاحب جواهر به ادله ثلاث، به کتاب استدلال کرد. کتاب رو قبلا ما در بحث انفال خوندیم، یکی استدلال به قرآن، فرمود یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول، انفال ملک خدا و رسول. خب در قرآن دو سهم کرده، ملک خدا و رسول، ولی در روایات توضیح دادن که اون چه مال پیغمبر است مال خداست، سهم خداست، به پیغمبر میرسه. خدا مالکه، اما خدا که نمیخواد بیاد تصرف بکنه، اون چه سهم خدا قرار میگیره متعلق به پیغمبر است. پس ولو آیه ظاهرش این است که دو سهم میشه، انفال لله ولی رسول، اما در نتیجه فقط منحصر میشه به پیغمبر، چون اون چه مال خدا هست متعلق به پیغمبره، پس انفال میشه ملک پیغمبر.
این استظهار صاحب جوان استظهار درستی نیست. اون چیزی که بره خداست در مصارف دین و خداست و دعوت مردم
یه در روایات
از روایات، اما ملکیتش مستحل میشه به پیغمبر.
قبلا روایاتشو خوندیم که فرمود در روایات اونی که خود مال خداست مال پیغمبر و پیغمبر تصرف میکرد.
بله تصرف درسته، اختیار تصرفش دست پیغمبر قبول داریم، اما اینکه ملکیتش خداوند نمیتونه مالک باشه پس پیغمبر مالک میشه، خیلی
ارز کردم روایات داریم مطلب روایات اون چه متعلق به خداست به پیغمبر میرسه. در خمس هم انلالله و علم و علم و قلمتون میشه فانلالله خمس و الرسول، اونجا هم همین حرف رو میزن. بنابراین پس این که مال پیغمبر هست ولو دو سهم شد ثمره هم نداد، ما بگیم سهم خدا ولی پیغمبر درش تصرف میکنه. بالاخره اون چه روایات میگه اون چه مال خدا هست متعلق به پیغمبر است، خدا به پیغمبر داده، اون تا سهم بر خودش گذاشته میداد به پیغمبر. دو سهم در خمس هم گفتیم دو سهم
نمیتونه.
چرا دیگه؟ باز به زمینه روایت. بله به زمینه روایت، ولی ظاهر آیه نیست که دو سهمه لله و رسول، به زمینه اون روایات
میگیم استدلال روحانی
باشه. بالاخره از آیه میگیم وقتی آیه فرمود لله و رسول و خودشون گفتن سهم خدا مال پیغمبره، پس اون سهم مال پیغمبر میشه. حالا بالاخره این استدلال. یکی دیگه هم این یک آیه بود قبلا هم خوندیم تمسک کردیم. یک آیه دیگه هم داریم عرض کنم که در سوره حشر، این سوره انفال بود آیه اول، ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى ولیتامى والمساکین وابن السبیل، در سوره حشر آیه هفتم، ما عفا الله علی رسوله، عفا یعنی ارجع، اون چرا که خداوند از مال کفار برگردون به پیغمبر. مثل این که مثلا از اول این اموال مال خدا بوده مال پیغمبر بوده، اینا تصرف غاصبانه کردن، لذا خداوند بر میگردونه مال رو از کفار از ید اونها بر میگردونه به پیغمبر. همون غنایم، غنایمی که در اون جنگ، جنگ بنی نظیر بود، کفار یهود بنی نظیر، آیه در اونجا نازل شده، ما عفا الله علی رسوله، اون چرا که خداوند ملک پیغمبر قرار داد برگردون به پیغمبر، من اهل القرى.
اینجا عفا باید به صورت هدیه باشه، جا اصلا هیچ معنی نداره
برگردون.
در تبوع عفا در جملاتی میبینیم وقتی که عمر این تاق کسرا رو گرفتن جاروی ها رو آوردن از جمله همسر امام حسین، حضرت علی به عمر میگه که اجعلها فیعه، یعنی این دختر خانم را به صورت فیع قرار بده و مخیرش رو بیا انتخاب کنه، اجعلها فیعه و صورت ترجمه شدیم برای که اجعلها مرجوعتن یا راجعتن خیلی سخته.
ببینید اینا رو ما عرض کردیم قبلا، فاعه یعنی رجع، ببینید سایه
کلمه در
خیلی اینجا معنی شده که خود
چرا ما به معنی رجعه بگیریم؟
پس چی بگیریم؟
این ملکی که ما کفار بوده قبلا، یعنی قبلا اصلش ما مسلمانه نمیشه که رو چه
حساب؟ میگه افاعه،
افاعه رو هدیه کرد.
خب هدیه از کجا بودیم؟ معنای افعال یعنی هدیه
باید این تو جمله
باید چرا؟ چرا؟
درست
چرا ده همین اینا رو توجیه کردن بندای خدا بزرگان ما قبل ما باید ازشون استفاده کنیم میگن ما افعاهو یعنی افعال یعنی ارجع که از این استفاده میکنیم که این کفار از تمام مالک نیستن این اموالی که دستشون مال اونا نیست لذا خدا بر میگردونه مال رو از دست قاسم بر میگردونه به دست مالک اصلیش
این تفسیر برابر مبنای علمای علما هست مبنای علمای علما این بود که کافر مالک مالش نیست ولذا میگن یه قاعده که بود یه لایق مال و مردن مسلمه حیف مسلمان برای این شخص قرار داده اما مال آدم کافر که کار به اسلام داده و خودش کافره میگرد که مالیت نداد برش مال اون معناست اما مبنای متأخرین حالا کنه بعد این اساس که کافر مالک مالش هست نمیشه که آدم سبقت بکنه یا ببره یا تصاحب بکنه
خیلی خوب اگر چنانچه کافر مالک هم هست مالک ظاهری است در واقع مالک نیست در از آیه استفاده میکنیم همین که میفرماد افا رج برگردون خدا یعنی ما قاسب بود مالک اصلی نبود حالا ما افا الله علی رسوله اون چرا که خداوند از دست اونها برگردون پیغمبر وقت این مالکیه قرآن 6 سهم عرض کنم که ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل همون 6 سهمی که در آیه خمس داریم اونجا 6 سهم میکند خمس را که غنایم 1/5 را برمی‌داریم به این 6 سهم تقسیم میشه اینجا همون رو فرموده که ما افعال اون چرا خدا برگردون به پیغمبر این 6 سهم میشه لله و رسول و تا آخر ظاهر آیه این است که این اون چرا خدا برگردون 6 قسم باید تقسیم بشه قبلا ما گفتیم بین این دوتا آیه تعارضه اون آیه فرماد یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول انفال مال خدا و رسول فی همون انفاله اینجا فرمود 6 خب این تعارض بین آیه است اون آیه میگه مختص پیغمبر و خدا این میگه 6 اونجا گفتیم وجوهی حمل شده بود یه حملی که مرحوم شیخ داشتند و دیگرانو بقیه هم تبعیت میکردن میگفتن که این است که این ما افا الله علی رسوله این هم ظهورش این است که به پیغمبر برگرده نباید 6 سهم اون 6 سهم رو محل حمل کنیم بر مصرف که افا الله علی رسوله این اموال رو خدا داد به پیغمبر برگردون به پیغمبر ملک پیغمبر شد اما پیغمبر اینجوری تقسیم بکنه بیان مصرفه برای رفع تناقض جمع بین دو آیه که آیه انفال میگه مختص پیغمبر است اینجا میگه 6 سهم میگیم اینجا صدر آیه فرمود افا الله علی رسول این اموال رو خدا برگردون به پیغمبر ملک پیغمبر قرار داد این که بعد فرمود عرض کنم که فلله وللرسول این بیان مصرفه که خداوند توضیح میده که پیغمبر مال خودش نیست یا او برگردوندیم ولی ملک شخصی نیست باید در این موارد مصرف بکنه که مصرف رو بیان مصرف بنابراین پس باز این آیه ازش استظهار میشه ما افا الله علی رسوله اون اموالی رو که از اهل قرا از این کفار یهود قریب این قرایی که گرفتن بنی قریظه و بنی چی و چی و اینا اموالی که از اینها گرفتن افا الله علی رسول خدا برگردون به پیغمبر ظاهر است که ملک او شد منتها این شش قسم رو با اون برای اینکه جمع بین این آیه و اون آیه که فرمود مختص پیغمبره، میگیم اینا بیان مصرفه که پیغمبر اینجور مصرف بکنه. لذا میگن حکایت هم میکنن نقل میشه از قول پیغمبر، از عمل پیغمبر که بعد ما نزلت الآیه فی انبار یهود بن النظیر قسمها رسول الله بین المهاجرین و بعض الانصار. پیغمبر تقسیم کرد ولی اون مال خودش بود، اما همطور که آیه فرمود بین فقرا، ایتام، مساکین، اینایی که پیغمبر متکفل حالشون بوده بین اونا تقسیم کرد. عرض کنم که پس این که مرحوم صاحب جواهر فرمود انفال ملک للنبی و بعد ملک ائمه است، یک استدلال به آیه میکنن این دوتا آیه است. آیه اولی میگه مختص انفال مختص پیغمبر، آیه دوم ولو شش سهم میکنه، ولی گفتیم این بیان مصرفه نه بیان ملک، ملک این شش تا طایفه میشه. اول فرمود شاهدش هم این که ما افاء الله علی رسوله، این اموال رو به پیغمبر برگردون، منتها مصرف اینجور میشه. بنابراین پس از آیه استفاده میشد که انفال در زمان رسول خدا ملک اوست و بعد از او ملک ائمه است. این مال قرآن. روایات هم روایات متعددی در بحث انفال روایات رو میخوندیم، همین روایات که فرمود مال پیغمبر، بعد از پیغمبر مال امامه. عرض کنم که امام فرمود انفال لنا مال ماست، عرض کنم که تصرف در جایز نیست. روایات متعددی که دیگه تکرار نکنیم، روایات قبلا در باب انفال خوندیم که ائمه مطرح میکردن مال پیغمبر و بعد از پیغمبر مال امام. پس روایات هم روشن قبلا خونده شدیم. اجماع هم چه ثابت، هم مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع میکنن لا خلاف بیننا که این اموال انفال ملک پیغمبر است. مرحوم شیخ هم فرمود دلیلنا اجماع الفرقه، دلیل ما بر این که میگیم انفال ملک پیغمبر یا ملک امام هست بعد از پیغمبر اجماع فرقه. پس این استدلال صاحب جواهر به این که ملل به کتاب و سنه ولی اجماع این درسته و کذالک ما با این استدلال میگیم اموال از قوم که انفال در این زمان همش ملک امام است. این یه روایت هم از عام اختلاف هست بینشون. یه روایت رو بیهقی در سنن عن مالک ابن اوس عن عمر نقل کند فی حدیثن کان قالت کانت اموال بن النذیر مما افاء الله علی رسوله. عمر میگه که اموال بنی نذیر که آیم درش نازل شد از اون چیزاییست که افاء الله علی رسوله مما لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب، جنگ هم نشد، بدون جنگ ناتسلیم شدن، اموال رو گذاشتن رفتن. میگه مال پیغمبر بود و فکانت لرسول الله، اینا از چیزایی بود که فیع بود، مما افاء الله علی رسوله، چون مما لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب، بدون جنگ و خون ریزی و قتال به دست اومد، فکانت لرسول الله خالصا دون المؤمنین، که اینا همش جزء فیعه. پس مال پیغمبر خالص دون المؤمنین، دیگه مال مؤمنین نیست. اگر غنایم جنگی حساب میکردیم یه سهمش خمس میشد، پنج سهمش مال مقاتلین بود، اما اینا چون بدون جنگ به دست اومد کل این اموال فیع بود، مال پیغمبر خالص من دون المؤمنین. این روایت هم
از این شریفه وقتی که میگن الان بر پیغمبر رسد ضرور در این در برای این که پیغمبر اینجا فقط اجازه تصرف داره نه مالک. سر اگر مالک بود تعیین تکلیف برای این که آقا من یعنی بگم به شما اما به شرط این که اینا رو بده
به بچه‌ها. نه به شرط نه، برای مصرف رو تفضل هم
بگم. من یه چیزی به شما هبه میدم، ده میلیون تومن که این را صرف کنید به بچه های خودم. این که مالکیت نمیشه دیگه. من برای تعیین تقدیم میکنم که آقا من مورد مصرف
ببینید
بچه های خود من
ما فرضمون این هست که همواری هم که مال پیغمبره به حساب شخص نیست، مالک شخص نیست.
یعنی مثلا وقتی لا لا ملکیت یا خصیصه،
مال شخص نیست، یعنی مال منصبه. بما انه رسول، بما انه، بما انه قائد الامه، این اموال بهش میدن که در مسائل صرف بکنه.
پس میشه لا لا تخصیصه.
حالا هر چی میخواد اسمش بذاری.
ما اگر مالکیت بذاریم،
ما میگیم ملکیت اینجوری.
نه مال یکی از
خصوصیات مال. بسیار خوب.
شما هر چی در هر کاری که بخواد
ببینید سمه ما شد، این رو میگیم افا الله علی رسول داد
به پیغمبر. ما میخوام ایران بگیم روی صاحب جواهر ولی نه در ایران حضرت عالی وافیه
بله
قبول دارم، اما صاحب جواهر میخوام از اینا استنتاج بکنه برای اینکه ملکیت مطلق پیغمبره.
به همون اونم که ملکیت میگید ملکیت شخصی نمیگید، ملکیت مال منصبه. پیغمبر با این منصبی که داره خداوند خب چیز داره، نیاز داره، احتیاج داره، تکفل ایتام و تکفل این همه محتاج نیاز دارن، منصب رو بهش میده، خرجش هم تأمین میکنه. بله؟ بله اینا بحث شده قبلا. خب این یه مطلب که انفال ملکون للنبی صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیات و بعد ملک ائمه است در نتیجه در زمان غیبت ملک امام زمان. یه مطلبی هم مرحوم محقق در شرایع داره که مؤید این فرمود لا یجوز، این حرف مرحوم محقق، لا یجوز تصرف فی ذلک. انفال رو میگه، مصادیق انفال رو بیان میکنه، دنبال بیان مصادیق انفال فرمود که عرض کنم که لا یجوز تصرف فی ذلک به غیر اذنه. انفال مال پیغمبره، مال امام شد، پس نتیجه میگیره. لا یجوز تصرف در اینها به غیر اذنه، ولو تصرف متصرفون کان قاصبا. اگر کسی رفت تو این انفال که مال امامه تصرف کرد بدون اذن، تصرف قاصبانه است. ولو حصل له فائده، اگر رو این زمین رفت کشت کرد و محصولی به دست آمد، فائدهی به دست آورد، ولو حصل له فائده کانت للامام، فائده مال امام. پس ملک ملک امام شد، میگیم لا یجوز تصرف لأحد در این انفال. خب این به چه دلیل میگی؟ به دلیل اصول و قواعد فقهی. هر کسی مالک چیزی شد دیگه کسی حق ندارد در ملک او تصرف کند. لا یجوز، لا یجوز فی مال امرئ مسلم، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. پس اصول و قواعد شرعی ما اقتضا میکنند که اگر مال مال کسی شد، ملک کسی شد، بدون اذن او تصرف درش حرام است. پس این یه مطلب تقریبا روشن است، فقهی است که لا یجوز.
محققین جان نقص دارم که باید استثناء میکنم زرع و زراعت، چون در مورد زرع و زراعت یه قاعده خاصی داره، ولی که از زرع و زراعت ولو کان قاصبا.
حالا
قاعده مطلق بله باید استثناء میکنم ازش الا زراعه.
حالا نه اونجایی که تابع بذره کاریش نداریم، اگر یه جایی گفتیم تابع بذره، خب اون تابع بذره است و حاصل مال اون صاحب بذره. اما ملک، ملک مالکیه، ملک اگر تصرف کرد کسی قاصب از فائده ای هم ازش برد، میوه از این باغ چید
چه کرد، منظور هم فائده است دیگه.
بله
اگر فائده غیر زر باشه،
حالا
اگر زر باشه که فائدهش اون صاحبش،
اونم طبق قاعده خودش اگر زرعی شد لزاره گفتیم باید بگیم استثناء شد. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر دنبال فرمایش محقق که فرمود لا یجوز تصرف در انفال بدون اذن، فرمود کما هو قضیت و اصول المذهب و قواعده، قواعد همین رو اقتضا داره که تصرف در مال غیر جایز نیست. عرض کنم که فی جمیع ذلک من غیر فرق بین زمان الحضور و الغیبه، میخواد زمان حضور باشد، امام حاضر است در زمان حضور، کسی بخواد در انفال تصرف بکند بدون اذن جایز نیست، حرامه. حتی در زمان غیبت هم همینجور. ایشون فرمود برای این حساب جواهر لا من غیر فرقه بین زمان الحضور و الغیبه و تحلیل الانفال. این که میگیم حلال شده انفال لشیعه فسانی در زمان غیبت، خروج عن موضوع المساله. ما میگیم لا یجوز تصرف در مال غیر به غیر اذنش مطلقا، اما اگر گفتیم تحلیل در زمان غیبت تحلیل شده، این دیگه مال به اذنه، اینجا خروج مساله است، خارج است از موضوع مساله. این که میگیم مرحوم صاحب جواب محقق فرمود اگر کسی تصرف کرد قاصب است، ظالم است، معاقبه در جایی است که به اذن نباشه، اما اگر گفتیم تحلیل شده دیگه اینجا نمیگیم این قاصبه، اذن گرفته است، اذن داده شده. نظام فرمود و تحلیل الانفال، بنابراین که قائل به تحلیل بشیم لشیعه در مورد زمان غیبت، خروج عن موضوع المساله از هو و اذن، همین تحلیل امام فرمود حلال کردم برای شیعیان برن تصرف کنن، خودش اذنه. پس دیگه جزء این که بگیم تصرف در ملک غیر قصب است و حرام است و ظلم است دیگه خارج شدیم، اذن گرفته. بنابراین پس اصل مطلب درسته که اموال ملکن للامام، تصرف درش بدون اذن حرام، جایز نیست، قصبه، حتی فایده هم ازش برد مال خودش نیست، مال امام است. اما اگر قائل به تحلیل شدیم منافات با این نداره، تحلیل اگر گفتیم خودش اذنه، یعنی اذن داده مالک در تصرف، دیگه نمیتونیم بگیم قصبه و حرام است. عرض کنم که خب
اصول مذهب چی؟
یعنی همون قواعد مثلا فرمود لا یجوز، اگر کسی تصرف کرد قصبه، به چه دلیل؟ خب در مال مردم نمیشه لا یجوز، لا یجوز مال مردم
مذهب شیعه چی؟
همین که یعنی فرمود لا یجوز، فرد لا یحل و مال امر مسلم الا به طیب نفس، تصرف در ملک غیر حرام است.
این
قاعده از اصل مذهبی است، یعنی در مذهب شیعه این قاعده مسلم است، از اصول، از قواعد مسلم است که تصرف در مال غیر بدون اذنش حرام است.
نه
از اصول، یعنی از قواعد، اصول نه اصل به اون معنایی که اصل چی بگیم؟
نه اصلا از مذهب شیعه نیست،
از قواعد
قصد فریده نه هم دوتایی قائل هستن.
چی؟
فریده نه هم شیعه هم سنی دوتاشو قائل نیست هستن، یعنی اصول مذهب شیعه این باز میگیم از قواعد مذهب شیعه هم نیست، اهل سنت هم قائل به همین هم.
اهل سنت نه نگه که وقتی اجازه بدن
نه عدم تصرف قدم
اجازه بدن ما بلسی دلت واسه با هم هستی
نه اهل سنت نه
عرض کنم که مرادشون، حالا بگیم اینجا مراد از مذهب این همون اسلام دیگه، مراد اصول اسلام دیگه، در این شکی نیست که همه این رو از اصول از اولیه اسلام میدونن، تصرف در مال هم در قرآن داریم هم در روایات داریم دیگه. عرض کنم که خب بنابراین پس این مطلب مقام اول درباره این که انفال ملک کیست، گفتیم از آیات، روایات، اجماع استفاده میکنیم که ملکن للامام در این زمان، در زمان حضور پیغمبر، ملک پیغمبر، بعد قائم مقامشون امروز هم امام زمان، پس ملک اون. و لا یجوز تصرف در این انفال مگر با اذن امام، هر طور امام اذن داد جایز است. میریم در مقام دوم که آیا اذن بوده یا نه، اذن داده شده یا نه. این هم یه مقام دومیست که خیلی هم مفصله و عرض کنم که اقوالم درش فراوان است که آیا انفال که ملک امام هست در زمان غیبت تحلیل شده برای شیعه یا نه. بعضی ها مطلقا میگن تحلیل شده هر کدام از انفال مطلقا، بعضی تفصیل میدن، بعضی میگن اصلا تحلیل نیست، منکر تحلیل هم. این هم یه قول، تحلیل مطلقا، عدم تحلیل مطلقا. بعضی تفصیل میدن، تفصیل بین سه قسمت مناکه و مساکن و متاجر. فرمود در اینجا تحلیل شده برای جهت، در مناکه همین سبایا و اینا رو که اسیر میگرفتن حلال کردن، فرمود لطیب ولادت شیعت، برای طیب ولادت حلال کرد چه زنا نباشه. اینا میرن میخرن، اینا تصرف میکنن، عرض کنم که برای اینکه بچه هاشون حلال زاده باشن فرمود ما حلال کرد. یکی در مناکه، یکی هم در مساکن، زمین رو میخره، ساختمان میسازه، ما توش نماز بخونه، برای اینکه نمازشون عبادتشون درست باشه در مساکن فرمود تحلیل کرد. یکی هم در متاجر، در معاملات خرید و فروش ها میرن مبادله میکنن، اینا که غنایم میگرفتن اون موقع و در دستشون تو بازار میبردن میفروختن این غنایم رو، شیعیان هم میرفتن میخریدن تصرف میکنن در متاجر اون خرید و فروش هاشون، اگر از این اموال بخرن اشکالی نداره، بخرن مالک میشن حلال براشون، ولی برای اونایی که فروختن حرام قصد بود مالک نبودن. اما شما که شیعه از اونا میرید میخرید اموالی که از غنایم اونا به دست آوردن، برای شما تحلیل، برای معاشدون معاشدون حلال باشن. پس یه دست تحلیل رو قبول دارن منتها در این سه قسمت تنها. حالا این بحث رو انشاءالله باید دنبال کنیم که تحلیل و روایات تحلیل آیا مطلق اصلا هست یا تحلیل نیست، اصلا روایات تحلیل رو بگیم ضعیف است و سند نداره و اعتنابش نیست، یا تفسیر قائل بشیم. بحث بعد انشاءالله. و صلی الله علیه.